به ساعت که 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. مشروع اخبار بله از برشنا نظری میشنویم.
رهبران قرقیزستان و پاکستان امروز در مورد اوضای افغانستان بحث می نمایند. عراقی های مقیم در خارج ثبت نام برای اشتراک در انتخابات را آغاز کردند و از خشونت های بیشتر در فلسطین گزارش داده می شود. تفصیل اخبار. قرار است امروز عسکر آقایوف رئیس جمهور قرقیزستان جهت انجام یک سفر دوروزه وارد پاکستان گردد. وزارت خارجه قرقیزستان گفته است که آقایوف و همتای پاکستانی وی پرویز مشرف دورنمای تقویت روابط دو جانبه و همچنان وضعیت فعلی افغانستان را مورد بحث قرار خواهند داد. وزارت خارجه قرقیزستان همچنان اظهار داشته است که در جریان اقامت آقایوف شمار از موافقتنامه‌ها به هدف تقویت روابط اقتصادی دو جانبه به امضا خواهد رسید. جامعه پرقدرت 90,000 نفری عراقی ها در استرالیا ثبت نام برای اشتراک در انتخابات ملی آینده عراق را آغاز کرده اند. بر اساس موافقتنامه‌ای که سازمان بین المللی مهاجرت با 14 کشور جهان دارد، از امروز دوشنبه عراقی هایی که در بیرون از آن کشور به سر می برند نام نویسی برای رای دهی در انتخابات را آغاز کرده اند. بعدن آنان از تاریخ 9 تا 11 دلبه که انتخابات عراق برگزار می شود فرصت خواهند داشت تا رأیشان را به صندوق ها بریزند. در حال حاضر 1,500,000 عراقی که در بیرون از آن کشور به سر می برند انتظار برده می شود در انتخابات اشتراک کنند. در این حال نیروهای آمریکایی در آستانه برگزاری انتخابات ملی عراق که در اخیر این ماه صورت می گیرد یک رشته تهاجمات را به هدف تامین بهتر امنیت در شهر موصول به اجرا گذاشته اند. با کشته شدن 2 فلسطینی به وسیله نیروهای اسرائیل در نوار غزه، گزارشات از خشونت‌های بیشتر در دست است. منابع صحی در فلسطین اظهار داشتند که یک خانم و پسر وی زمان به قتل رسیدند که تانک اسرائیلی منزل آنان را در اردوگاه خان یونس مورد هدف قرار داد. این حادثه در حال رخ داده است که جنبش آزادی خواه فلسطین ملیشیا را به توقف دادن حملات بر اهداف اسرائیلی‌ها تشویق کرده است. و تازگی ایریل شارون صدر اعظم اسرائیل به اردوی اسرائیل دستور داده تا به هر نوع اقدام به منظور کنترل ملیشیا در نوار غزه متوسل گردند. وای محمود عباس رئیس جدید اداره فلسطین را متهم کرده است که برای توقف دادن حملات بر اسرائیل کار انجام نداده است. ضمناً حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از رهبر اسرائیل خواسته است تا تماس‌هایش را با محمود عباس مجدداً برقرار کند. ادامه اخبار جهان را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات ایرانی اظهار داشتند که نمونه های برگرفته شده محیطی توسط مفتشین سازمان ملل از یک مجتمع نظامی در آن کشور این مسئله را به اثبات خواهد رساند که برنامه های اتمی ایران به مقاصد صلح آمیز استفاده می شود. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت که مفتشان اداره اتمی سازمان ملل متحد این نمونه ها را در اوایل این هفته از مجتمع پرچین به دست آورده اند. ایالات متحده آمریکا گفته که معتقد است مجتمع پرچین در نزدیکی تهران ممکن است در ساختن اسلحه اتمی زی داخل باشد. آصفی ابراز اطمینان نمود که نتایج به اثبات خواهد رساند ایران در آن ساحه به انکشاف اسلحه اتمی مبادرت نمی‌ورزد. در شهر کوبی در غرب ژاپن امروز به خاطر یادبود از قربانیان زلزله‌ای که 10 سال قبل منجر به کشته شدن نزدیک به 6500 نفر گردید 1 دقیقه سکوت برگزار شد. به هزاران نفر در حالی که شمع‌ها را به دست گرفته بودند صبح امروز به رسم تعظیم در زمان معین وقوع زلزله سکوت اختیار کردند. زلزله کوبی 2 مصیبت ویرانگر بعد از جنگ دوم جهانی در ژاپن بود. در این حال قرار است یک کنفرانس 5 روزه در مورد مصائب طبیعی به روز 3 شنبه در آن شهر برگزار شود. در این کنفرانس روی ایجاد یک سیستم هشدار دهنده در خصوص حادثه اخیر بحر هند نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. و استیو میسک رئیس جمهور کرواسیا بار دیگر در انتخابات آن کشور به پیروزی رسید. کمیسیون دولتی انتخابات اعلام کرده است که میسک 66% آرا را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته به دست آورده است. این در حالی است که جادرانکا کوسر معاون صدر اعظم با کسب 34% آرا در ردیف دوم قرار دارد. این نتایج بعد از شمارش 99% آرا به دست آمده است. در دور اول انتخابات که 2 هفته قبل برگزار گردید میسک پیروزی روشنی به دست آورد اما موفق نگردید تا اکثریت آشکار را حفظ نماید. و در اخیر یک بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار. رهبران قرقیزستان و پاکستان امروز در مورد اوضاع افغانستان بحث و مذاکره می نمایند. عراقی های مقیم در خارج ثبت نام برای اشتراک در انتخابات را آغاز کردند و از خشونت های بیشتر در فلسطین گزارش های در دست است. پایان تفصیل اخبار.
مشروع اخبار جهان را از برشنا نظری شنیدید. اینجا رادیوی آزادی است. شنونده عزیز توجه کنید به عناوین گزارش ها و مطالبی که در بقیه برنامه این ساعت میشنوید. منابع سازمان ملل متحد در کابل از اکمال برنامه خلص صلاح و ملکی سازی به وقت معین آن اطمینان میدهند.
برنامه آغاز نو و جمع‌آوری اسلحه حالا مطمئن گردید است که این برنامه تا ماه سرطان سال آینده به صورت کامل تطبیق خواهد شد.
سخنگوی والی قندهار میگوید که از سرشماری نفوذ در آن ولایت از مطبوعات شنیدند. و رئیس اداره احصایه افغانستان میگوید
مو مخفی زمانی ولایت قندهار داشت 8 ولسوالیش از کار مانده که یعنی کار نشده.
و با نزدیک شدن عید الاضحا شاروالی کابل کمیسیون را برای کنترل قیام موظف ساخته. یکی از شهریان کابل
این یک گام بسیار مسمر خوب است، خصوصا بر مردم ما بیچاره، اکثر مردم ما غریب است، اقتصاد پایین دارن.
تفصیل این گزارش ها و دیگر مطالب خبری در کنار پروگرام اطفال دریچه فردا نیز در برنامه این ساعت به نشر می رسد. همیتان با ما باشید. شنونده عزیز رادیوی آزادی، پیش از همه اخبار داخلی افغانستان را که به اساس منابع محلی تهیه شده است از احمد بهزاد می شنویم.
یک شرکت راهسازی خارجی از دولت افغانستان خواست امنیت کارگرانش را در این کشور تامین کند. تعدادی از احزاب سیاسی خواهان عملی شدن نظام تناسبی در انتخابات پارلمانی افغانستان شدند و یک خانم شبرغانی در یک وضع هم 5 طفل سالم به دنیا آورد. مشروع اخبار. یک شرکت راهسازی کوریایی که در شمال افغانستان فعالیت دارد خواهان تامین امنیت کارگران خود شد. شرکت ساموان با عقد قراردادی به ارزش 66 میلیون دلار با بانک انکشاف آسیایی مسئولیت ترمیم و قیرریزی شاهراه بغلان انخوی حیرتان را به امتداد 460 کیلومتر بر عهده گرفته است. آقای پی ام مسئول شرکت راهسازی ساموان به خبرگزاری پژواک گفت آنها از بابت امنیت کارگرانشان تشویش دارند و در این رابطه با مقامات امنیتی افغانستان گفتگو کردند. این نگرانی پس از آن ابراز می شود که در اوائل سال جاری 11 تن از کارگران یک شرکت راهسازی چینایی در ولایت قندوز توسط افراد مسلح و قتل رسیدند. با این حال جنرال عبدالخلیل قمندان لوای محافظتی شاهراه کابل شمال و خبرگزاری پژواک گفته است نیروهای امنیتی مسئولیت حفاظت از کارگران شرکت ساموان را بر عهده گرفتند. بر اساس توافق مقامات امنیتی و مسئولین شرکت ساموان، در بدل حفاظت از جان کارگران کوریایی، این شرکت برای هر سرباز افغان ماهانه 150 دلار پرداخت می‌کند. نمایندگان ده‌ها حزب و سازمان سیاسی در کابل خواستار تطبیق نظام تناسبی در انتخابات پارلمانی افغانستان شدند. در پایان سمینار سه‌روزه بررسی سیستم‌های انتخاباتی که از سوی انستیتوت دموکراتیک ملی NDI در کابل برگزار شده بود، روز گذشته فعالین سیاسی و نمایندگان احزاب از دولت افغانستان خواستند در انتخابات پارلمانی نظام تناسبی را عملی سازد. در سیستم تناسبی رای دهندگان می‌توانند به جای رای دادن به یک کاندید مشخص به حزب مورد علاقه خود رای دهند. دکتر یاسا نماینده حزب وحدت مردم افغانستان در رادیو آزادی خبر داد نمایندگان احزاب مختلف اهم از اپوزیسیون و طرفدار حکومت از سیستم تناسبی حمایت می کنند. فیض الله زکی نماینده جنبش ملی اسلامی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی سیستم تناسبی را عامل زایع نشدن آراء احزاب سیاسی خواند.
اولا از ضایع شدن آرا جلوگیری به عمل خواهد آمد، ثانیاً هیچ کس هیچ افغان این احساس را نخواهد داشت که رأیش ضایع میشه. به طور مثال اگر یک حزب طرفدارانی داره در سراسر کشور ولی از لحاظ تعداد خود کوچک هستن، اونا میفهمن که هیچ وقت به تنهایی خود نمیتونن یک نماینده به پارلمان بفرستن، ولی از طریق رأی دادن به یک حزب میتونن که نمایندگی عقاید خود را ببینن.
با این حال دولت افغانستان نظام رأی واحد غیر قابل انتقال را به احزاب این کشور پیشنهاد کرده است. قرار است امروز نمایندگان تعدادی از احزاب طرفدار نظام تناسبی در کابل در یک نشست خبری اشتراک کنند. یک خانم در شهر شبرغان در شمال افغانستان در یک وضع هم 5 طفل به دنیا آورد. نوزادان خانم خماری که 4 پسر و 1 دختر هستند بین 1 کیلو و 100 گرم تا 1 کیلو و 800 گرم وزن دارند و وضع صحی آنان رضایت بخش توصیف شده است. خبرنگار محلی روزنامه اراده چاپ کابل گزارش داده است خانواده این نوزادان که از تولد 5گانگی غافلگیر شده اند وضع مالی مناسبی ندارند و برای تهیه غذا و دارو برای نوزادان خود با مشکل مواجه شدند. روزنامه اراده از مقامات دولتی و مؤسسات خیریه خواهان کمک رساندن به خانواده نوزادان 5گانه شبرغانی شده است. و امروز دوشنبه نرخ برابری اسعار خارجی و مقابل افغانی در بازارهای تبادله پول شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکا 49 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی، 1 پوند استرلینگ 91 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی، 1000 دلار پاکستانی 830 افغانی و 10,000 ریال ایرانی برابر است با 56 افغانی. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخبار داخل افغانستان را از احمد بهزاد شنیدید. شنونده عزیز، به گزارش‌های خبری می‌پردازیم. مقامات سازمان ملل متحد در کابل ابراز امیدواری کردند که با پیوستن شمار بیشتر از افراد نظامی به برنامه جمع‌آوری اسلحه و ملکی سازی یا DDR، این برنامه تا اوایل تابستان سال آینده به صورت کامل در سرتاسر افغانستان تطبیق گردد تا راه برای برگزاری مسئول انتخابات پارلمانی هموار شود. برشنا نظری در این مورد گزارش دارد از کابل.
در حالی که گفته می شود شماری از فرماندهان محلی در افغانستان تا هنوز هم برای پیوستن به برنامه جمع‌آوری اسلحه یا DDR علاقه‌مندی نشان نداده اند، مقامات سازمان ملل متحد در کابل اظهار می دارند که آنان برای تطبیق کامل برنامه جمع‌آوری اسلحه در سرتاسر این کشور مطمئن شده اند. آرین قانتیر، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که امیدواری ها برای کامل شدن این برنامه تقویت شده است.
Afghanistan's new beginning program, ANPB, is confident now that we'll...
برنامه آغاز نو و جمع‌آوری اسلحه حالا مطمئن گردید است که این برنامه تا ماه سرطان سال آینده به صورت کامل تطبیق خواهد شد.
این سخنگوی سازمان ملل متحد در حال امیدواری آن سازمان را برای موفقیت در برنامه جمع‌آوری اسلحه ابراز می‌دارد که این برنامه همین اکنون در برخی از مناطق افغانستان ادامه دارد و قرار است در این جریان جمع‌آوری و انتقال اسلحه سنگین از ولایت پنشیر که از 10 روز قبل آغاز گردیده بود به پایان برسد. برنامه جمع‌آوری اسلحه یا DDR از خزان سال گذشته به هدف تحت پوشش قرار دادن هزاران تن از افراد مسلح وابسته به گروه‌ها با کمک مالی کشور ژاپن و سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شده و به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، همروزه مسئولان این برنامه شمار از اسلحه را جمع‌آوری نموده و آن را به انبارها منتقل می‌نمایند.
The number of how many heavy weapons are in the country keeps changing.
ارقام دقیق این که چه تعداد اسلحه سنگین در افغانستان موجود است همواره در حال تغییر است، زیرا ما هر روز به اسلحه بیشتر دست می‌یابیم.
مقامات دولتی افغان از قبل اظهار داشتند که آنان برای تأمین بهتر امنیت و همچنان آماده ساختن زمینه‌های اشتراک مردم در انتخابات پارلمانی این کشور که در بهار سال آینده برگزار خواهد شد، برنامه جمع‌آوری اسلحه و ملکی سازی افراد مسلح را به صورت کامل به اجرا در می‌آورند که بر مبنای آن 100,000 نفر به زندگی ملکی سوق و هزاران میل اسلحه سبک و سنگین نیز از صف محاربات گروهی خارج ساخته خواهد شد. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
شنیدید که به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد در کابل برنامه خلصلا و ملکسازی تا ماه سرطان آینده تکمیل خواهد شد تا راه برای برگزاری مسئول انتخابات پارلمانی هموار شود. همچنین اخیراً گفتگوی داشتیم با محمد علی وطنیا رئیس عمومی اداره احصای افغانستان و از وی درباره پیشرفت کار سرشماری در سرتاسر افغانستان پرسیدیم که برای اجرای انتخابات پارلمانی کشور مهم تلقی می شود. وی در پاسخ چنین گفته بود.
در قسمت کار مرحله مقدماتی سرشماری افغانستان اداره مرکزی احصای موفق شده 30 ولایت افغانستان کارش تکمیل بکنه و نتایجش در اختیار داره. سی ولایت افغانستان امیان کار به شدت گیریان دارد که بارد است از ولایت پکتیکا، ولایت هلمند و ولایت دایکندی. سنتر اداره مرکزی کار سرشماری ولایت زابل باقی میموند، شاهدی داریم و کار سرشماری را در ولایت زابل هم ختم میکنه. خدمت دوستا باید عرض بکنم، همونطوره که در قانون انتخابات آمده وظیفه اداره مرکزی سایه است، 90 روز قبل از روز انتخابات باید نفوذ افغانستان را در سطح مملکت، در سطح ولایت، در سطح ولسوالی و قریه در اختیار موسی علاقمند قرار دهد. اداره مرکزی احصای خوشبختانه تا سطح دروازه به دروازه افغانستان در تمام مناطق رفته و کارش تکمیل است.
اما از ولایت قندهار گزارش داریم که مقامات محلی و اهالی برخی از ولسوالی‌ها این موضوع را تایید نمی‌کنند. رشتین قادری خبرنگار رادیوی آزادی از قندهار گزارش می‌دهد.
مسئولین دولتی ولایت قندهار این خبر اداره احصای مرکزی را مبنی بر اینکه در ولایت قندهار سرشماری نفوذ به پایان رسیده است درست نمی‌دانند. و می گویند که این بار دوم است که اخبار پایان رسیدن سرشماری نفوذ در ولایت قندهار به نشر می رسد، ولی در حقیقت این کار تا کنون آغاز نیافته است. یک تن شهریان قندهار در این رابطه می گوید. در قسمت سرشماری نفوذ ما اصلا هیچ معلوماتی نداریم. نه در قریه، نه در ولسوالی و نه در داخل شهر و یا کوچه و ناحیه کسی را به این ارتباط ندیدیم. اصلا سرشماری نفوذ هیچ تا حال مطرح نشده. تا به حال و این ارتباط کسی به دروازه من تک تک نکرده است. و اساس معلوماتی که در این ارتباط از ولسوالی های ولایت قندهار به دست آورده ایم، یک تن از باشندگان ولسوالی ارغنداب در مورد سرشماری نفوذ در ولسوالی های این ولایت می گوید. ما از طریق رادیوها شنیدیم که سرشماری نفوذ در ولایت قندهار جریان دارد. مگر در تمام ولسوالی ما که ولسوالی ارغنداب است، ما کسی را ندیدیم که از ما در مورد سرشماری نفوذ پرسان کرده باشد. نه در خانه، نه در محل، نه در تمام ولسوالی در این مورد کسی از ما پرسیده است. وقتی ما از طریق رادیو شنیدیم که وطنی صاحب گفتند که کار سرشماری نفوذ در قندهار 100% خلاص شده است، به نظر ما 5% هم سرشماری نفوذ در اینجا نشده است. خالد پشتون سخنگوی مقام ولایت قندهار میگوید مسئولین سرشماری نفوذ در ولایت قندهار آمدند، ولی بعدا زمانی که ما از نمایندگان نواحی مختلف و ولسوالی ها در مورد پرسیدیم، آنها جواب منفی دادند و گفتند که نه در ولسوالی ها و نه در سطح شهر کسی در مورد سرشماری نفوذ از آنها سوال نکردند. این موضوع را ما هم از طریق مطبوعات شنیدیم. وقت ما از مرکز در رابطه با موضوع معلومات کردیم، ریاست احصائیه اینطور ادعا می کند که ما با استثنای 6 ولسوالی قندهار و خود شهر قندهار که باشندگان 8 یا 9 ناحیه را در بر می گیرد که ما در احصائیه نیاورده ایم، متبقی ولسوالی ها را سرشماری نموده ایم. وقتی ما از متبقی ولسوالی ها با مردم و نمایندگان آن پرسان نمودیم، یک ولسوالی هم آن را تایید نمی کند که برای سرشماری اینجا کسی آمده باشد. ادعای مردم این است که اداره احصائیه این کار را فقط بر اساس معلومات قبلی و بر اساس لیست‌های ملل متحد انجام دادند. در حقیقت دروازه هیچ کسی به منظور سرشماری نفوذ کوبیده نشده است. مسئولین و باشندگان ولسوالی های پنجگویی میانشین، دامان، چاولیکوت و اسپین بولدک می گویند که در ولسوالی های ما سرشماری نفوذ صورت نگرفته است. آنها تنها این خبر را از طریق مطبوعات شنیدند. قابل یادآوری است که قبلا نیز یک تیم به نام سرشماری نفوذ در این منطقه فرستاده شده بود که کارکنان این تیم هم با گفته باشندگان محل بدون آنکه در کدام ناحیه، کوچه یا ولسوالی بروند و سرشماری نمایند یک خبر خیالی که با مقایسه نفوذ ولایت قندهار چند برابر کمتر است ذکر نموده بودند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
شکایات مقامات محلی ولایت قندهار و عالی برخی از ولسوالی های آن ولایت را در مورد اجرای سرشماری نفوذ در آن ولایت هم شما و هم ما شنیدیم و همچنان رئیس اداره احصایه افغانستان. بیایید که باز هم از محمد علی وطنیار رئیس اداره احصایه پاسخ به این شکایات را بشنویم.
همونطور که قبلا در شما معلومات دادیم 30 ولایت افغانستان کار شما تکمیل کردیم. 30 ولایت همی لحظه که من خدمت شما صحبت میکنم که عبارت از ولایت ایلبند، دایکندی و پکتیکا کار ما جریان داره. صرف یک ولایت که از ما از کار ما مونده که ما آن خرید پلان میکنیم در ساها میریم ولایت زابله. در رابطه با ولایت قندهار خدمت شما عرض بکنم که کار ما قبلا در همکاری مشترک با ولایت قندهار آغاز شد. از طریق والی محترم قندهار ما توظیف شدیم در ولسوالی ها کار کردیم. معاون ولایت قندهار دوش و دوش با افراد ما افراد توظیف کرد در ولسوالی ها رفتیم. اما نسبت مشکلاتی که در امو مقطع زمانی ولایت قندهار داشت، 8 ولسوالیش از کار مانده که آنه کار نشده. از ولسوالی پنجوایی هم یک قسمت کار تانستیم، قسمت دیگه کار کرده نتانستیم. منتظر حضی هستیم که والی صاحب مربوطه بر ما از امکانات کار عملی در ساعه اطمینان بتن، ما دوباره گروپ روان کنیم و ساعه را تکمیل کنیم. در ولایت قندهار ما 1% کار پیش بردیم. 8 ولسوالی جمع از قسمتی از ولسوالی پنجوایی تا 8 ولسوالی را در بر میگیره. کار ما هنوز تکمیل نشده. اگر دوستای هزمو ولسوالی ها بوده باشن گفشان دقیقه.
رئیس اداره احصایه افغانستان محمد علی وطنیار بود که در پاسخ به شکایات مقامات محلی و اهالی برخی از ولسوالی های ولایت قندهار در مورد اجرای سرشماری نفوس در آن ولایت صحبت میکرد.
صدای ما را در کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال آباد روی موج 100.5 FM شنیده می توانید.
همچنین شنونده عزیز رادیوی آزادی می توانید که بر رادیوی آزادی روی امواج متوسط و کوتاه در سرتاسر افغانستان و نقاط مختلف جهان گوش دهید. با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. مقامات ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که هفته گذشته حکم انتصاب دریافت کرده بودند، روز یک شنبه تای محفل در این وزارت فعالیت خود را رسما آغاز کردند. مسئولین جدید در وزارت اطلاعات و فرهنگ عبارتند از آقایان سید حسین سنگچارکی، معین نشراتی، عمر سلطان، معین فرهنگی، نصرالله استانگزی، معین در امور توریسم، میرویس ظاهر، مشاور ارشد وزارت و اعظم رهنورد زریاب، رئیس شورای عالی مطبوعات و فرهنگ. از جمع این افراد آقای رهنورد زریاب از قبولی وظیفه خودداری کرده و تعیینات جدید را مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد بهزاد خبرنگار رادیوی آزادی از کابل می‌شنویم.
اعظم رهنورد زریاب که قبلا به عنوان مشاور ارشد در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فعالیت داشت، از قبول سمت جدید خود در ریاست شورای عالی مطبوعات و فرهنگ این وزارت خودداری ورزید. آقای زریاب در گفتگویی با رادیو آزادی دلیل کنارگیری خود از همکاری با دکتر رهین را نادیده گرفتن شایسته سالاری در عزل و نصب های اخیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوان کرد.
رئیس جمهور اعلام کرده که در کارهای خود شایسته سالاری را در نظر میگیره. حالا بیاین ببینیم که در امین مسئله خاص چقدر شایسته سالاری در نظر بوده. مشاور وزیر باید کسی باشه که هم در مسائل ژورنالیستیک وارد باشه و هم در مسائل فرهنگ. تمام شرایطی که لازم است یک کسی صلاحیت کار در عرصه های ژورنالیستیک را داشته باشه و یا مشوره دادن به وزیر را در مسائل ژورنالیستیک داشته باشه، من فکر میکنم مدار. باید که نفر دومی که جانشین شده صلاحیت های بیشتر داشته باشه. من هیچ نمیفهمم که این جانشین من در چه رشته تحصیل کرده. آیا زبانهای افغانستان را درست میفهمه یا نمیفهمه؟ آیا با هنر، فرهنگ، ادبیات، ژورنالیسم افغانستان آشنایی داره یا نداره؟
رهنورد زریاب، عبدالحمید مبارز و دکتر سید مختوم رهین سه چهره برجسته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بودند که در حکومت انتقالی سیاستهای فرهنگی و نشراتی دولت را رهبری می کردند. دو هفته قبل عبدالحمید مبارز در اعتراض به آنچه که اعمال سانسور در رسانه‌های حکومتی از جانب وزیر اطلاعات و فرهنگ نامید استعفا داد و اینک با کنارگیری رهنورد زریاب سمت‌های مهم در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به چهره‌های تازه سپرده شده است که نسبت به مقامات سابق کمتر شناخته شده‌اند. با این حال دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در گفتگویی با رادیو آزادی همکاران جدید خود را دارای صفات ارزنده معرفی کرد که توانایی جبران عقب ماندگی ها در عرصه اطلاعات و فرهنگ را دارا هستند.
اشخاص 4 نفر با رعایت تمام اصول انتخاب شدن. خوب میبینین که هیچ کدام از اینا هیچ گونه رابطه شخصی با من ندارن و فقط بر اساس ضوابط اداری از وجود اینا استفاده کنیم. آقای زریاب هم ارتباط به خودشان داره که اگر کدام مشکلی نداشته باشن با وظیفه جدید خود که شبیه وظیفه قبلیشان است، یعنی قبلا مشاور بودن، حالا رئیس شورای عالی مطبوعات و فرهنگ.
با وجود دعوت آقای رهین از رهنورد زریاب برای ادامه همکاری با وزارت اطلاعات و فرهنگ، آقای زریاب دکتر رهین را متهم می کند که به خاطر ادای دین در برابر بابای ملت شایستگی افراد را در عزل و نصب ها نادیده گرفته است.
در محیط شایع هست که ابقای وزیر اطلاعات و فرهنگ در آخرین لحظات در اثر مداخله اعلی حضرت محمد ظاهر بابای ملت بوده. من فکر میکنم به خاطر از این که وزیر اطلاعات فرهنگ رابطه خود را با بابای ملت دوامدار نگاه داشته باشه، فرزند کوچک از او را آورده در کنار خود به حیث مشاور ارشد وزارت اطلاعات فرهنگ مقرر کرده. فقط مسائل رابطه اصل بوده.
میرویس ظاهر فرزند شاه سابق افغانستان است که در وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور جانشین آقای زریاب شده است. با این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان شایبه هر گونه اعمال نفوذ شاه سابق در عزل و نصب‌های اخیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ را تکذیب می کند.
اصلا بابای ملت هیچ گونه علاقه به هیچ وقت نداشتن که از خانوادهشان کسی در یکی از دفاتر حکومت کار بکنن، ولی همچنان که خودشان در خدمت مردم افغانستان بودن، فرزندانشان هم از دانش و اشتیاق کافی برای خدمت به مردم افغانستان برخوردار هستند و تازه تشخیص وزارت اطلاعات فرهنگ امی بوده که امی شخصیت هایی که مقرر شدند و شخصیت هایی که تبدیل شدند به ادارات لازم به کار بپردازند.
پس از معرفی کابینه جدید افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور از جمله اداراتی است که بیشترین عزل و نصب ها در سطح رهبری این وزارت انجام شده است. این در حالی است که دکتر سید مخدوم رحیم با عنوان یکی از وزرای تعیین شده در اجلاس تاریخی بن در 3 سال قبل همچنان رهبری این وزارت را بر عهده دارد. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی.
باز هم گزارش ها را از کابل ادامه می دهیم. در حالی که هزاران هکتار زمین در صفات شمال افغانستان تا چندین سال خشکسالی آسیب دیدند، بانک انکشاف آسیایی 10 میلیون دلار را جهت تنظیم منابع آب دریای بلخ که از چندین ولایت در شمال افغانستان مگذرت مساعدت می کند. قرارداد مورد پرداخت این مبلغ روز گذشته میان وزرای مالیه، انرژی و آب از دولت افغانستان و نماینده بانک انکشاف آسیایی در این کشور به امضا رسید. حمید پژمان در رابطه با امضای این قرارداد و اعمار این پروژه آبرسانی در شمال افغانستان از کابل گزارش می‌دهد.
قرارداد 10 میلیون دلار مساعدت بلایوز بانک انکشاف آسیایی به منظور اصلاح شبکه‌های آبیاری و تنظیم آب در حوزه دریای بلخ میان وزارت مالیه افغانستان و بانک انکشاف آسیایی به امضا رسید. قرار است این پول که از جانب حکومت ژاپن در اختیار بانک آسیایی قرار داده شده است، جهت پاکاری مسیر دریای بلخ و تنظیم منابع آب در حوزه دریای بلخ به مصرف برسد. دکتر انورالله قهدی وزیر مالیه افغانستان هین امضای قرارداد گفت این پروژه تا 6 ماه آغاز و تا 3.5 سال آینده به برابرداری سپرده خواهد شد و با اکمال این پروژه در کنار سیراب نمودن هزاران هکتار زمین در مسیر این دریا، سطح تولیدات زراعتی نیز در صفات شمال افغانستان افزایش می‌یابد. وزیر مالیه بیدام افزود
این پروژه البته استفاده از دریای بلخ طبعا به شکل